مبحث نبوت، عدم پیروی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شرایع قبلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علی و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بحثی که امروز در خدمت عزیزان هستیم با این موضوع شروع می شود که آیا پیامبری که خاتمیتش و افضلیتش رو اثبات کردیم و عرض کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که افضل پیامبران هستن، برترین همه پیامبران هستن و همچنین برتر همه موجودات هستن، بلکه اول شخص عالم وجود هستن و نیز پایان دهنده همه پیامبران گذشته هستن، خاتم همه پیامبران هستن، ایشون قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشود و دارای شریعتی بگردد، شریعتی رو اتخاذ بکند، از ناحیه خدای تعالی دستورش رو بگیره، آیا در زمان کودکی خودش و در زمان نوجوانی خودش و جوانی خودش پیروی از کدام شریعت می کرده و کدام دستور رو اطاعت می کرده، چگونه خداوند رو عبادت می کرده و کارهایی رو که انجام می داده بر کدام معیارهای شرعی منطبق بوده. آیه ای که اول بحث خدمتون عرض کردیم می فرماید که سپس ما وحی کردیم به تو ای پیامبر، ثم اوحینا الیک، سپس وحی کردیم به تو ای پیامبر، چه چیزی رو؟ این که ان تبع ملت ابراهیم حنیف، این که پیروی کنی، اتباع کنی ملت ابراهیم رو، ابراهیم حنیف رو، لقب حنیف رو در واقع خود خدای تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام داد. و ما کان من المشرکین، و همچنین از کسانی که شرک می‌ورزند نباشی، از مشرکین نباشی. این آیه 123 سوره مبارکه نحل هست. کلمه ملت که در این آیه شریفه به کار رفته، صاحب قاموس قرآن می‌فرماید که کلمه ملت به معنای دین و شریعت هست. خود واژه دین چی هست؟ خود واژه شریعت چی هست؟ واژه دین، کلمه دین، اصولاً به دو معنا به کار میره. یکی معنای اصطلاحی هست که به کار میره. واژه دین معنی اصطلاحیش یعنی چی؟ معنی اصطلاحیش یعنی این، خوب دقت بفهمید خواهش میکنم، خانم ها، آقایون، هر کس که صدای ما رو میشنوه و تصویر ما رو داره، کلمه دین معنای اصطلاحیش اینه که هر کس بیاد در واقع مقررات و مجموعه یک قواعدی رو از ناحیه شخصی یا سازمانی یا نهادی بپذیره. اینو بهش میگن که آقا شخص متدین به اون دین شد. خب در اینجا اون وقت گفته میشه که آقا دین دو نوع کلی هست. در نمیتونیم بگیم حالا دو نوع، شاید بگیم دو قسم بهتر باشه. یک قسم دین الهی هست، یک قسم دین غیر الهی هست. در معنای اصطلاحی داریم صحبت میکنیم. دین الهی چه دینیه؟ دین الهی عبارت هست از اون دینی که اولین پیامبر که حضرت آدم علیه السلام بوده آورنده این دین بوده، که حالا توضیح میدیم یعنی چی، تا خاتم پیامبران که تأکید و تأیید همون دین رو کرده. به عبارتی دیگه 124,000 پیامبر و همچنین اوصیاء ایشان که ائمه 12 گانه هم اوصیاء پیامبر خاتم هستن، همه تأکید و تأیید یک دین رو کردن، همون دینی که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام آورده. اون چه دینیه؟ اون دین، معنی اصطلاحی دین رو داریم عرض میکنیم، اون دین دین اسلام هست، یعنی دین الهی اسلام. پس 124,000 پیامبر یک دین رو آوردن. اگر بعضی ها شما میشنوید یا گفته میشه که میگن آقا دین پیامبر خاتم، دین ابراهیم علیه السلام، دین موسی، دین عیسی، یا اشتباه دارن میکنن یا منظورشون از این دین معنای اولش نیست. اینجا معنای دین که به معنی دین الهی هست یعنی چی؟ معنی اصطلاحیش یعنی اعتقاد، اعتقاد به خدای واقعی، یعنی همون توحیدی که ما خوندیم درسشو در گذشته، اعتقاد به خدای واقعی، اعتقاد به پیامبر واقعی که از جانب خدای تعالی آمده، و اعتقاد به اون چی که این پیامبر از جانب خدای واقعی آورده. این میشه دین. یعنی خلاصه میشه در دو تا جمله، یکیش این که شما بیای جمله اول شهادت بدی به این که ان لا اله الا الله، معبودی جز الله تعالی نیست. در زمان هر پیغمبری هم شهادت به این بدی که این فردی که ادعای پیغمبری کرده و معجزه آورده و پیغمبر واقعیه، اینم پیغمبر خداست. اینو بهش میگن شهادته. کسی که این رو بر زبان جاری بکنه، شهادته این رو بر زبان جاری کنه، میگن آقا دین الهی که اگه در زمان پیغمبر ما باشه، همون پیغمبر خاتم باشه، شهادت به پیغمبر خاتم بده، میگن دین الهی یعنی دین اسلام رو پذیرفته. یعنی اشهد و ان لا اله الا الله، اشهد و انک رسول الله، یعنی تو که آمدی معجزه آوردی، ما به ما اثبات شد که پیامبر واقعی هستی، تو پیامبر خدا هستی. حالا هر پیامبری در زمان خودش، پیامبر خاتم هم به همین صورت. این میشه معنای اصطلاحی دین، دین الهی. اینجا یک چیزی ما نتیجه میگیریم، میریم سراغ معنای دوم. اونی که ما نتیجه میگیریم اینه که تمام پیغمبران 124,000 تاشون یک دین بیشتر نداشتن، یک دین رو برای بشر آوردن، آن هم دین چی بوده؟ دین اسلام. تمام این پیامبران هم مسلمان از دنیا رفتن، مسلمان زاده شدن و مسلمان از دنیا رفتن. یه چیز دیگه هم نتیجه میگیریم، و اون این که دین الهی ما یک دونه بیشتر نداریم به این معنای اصطلاحی، یعنی کسی بیاد این شهادتین رو بگه این اعتقاد کلی رو داشته باشه. ما یک دین اسلام داریم، دین اسلام. دومی که یک دین الهی هم بیشتر نداریم که اونم دین اسلامه. پس اگه کسی آمد گفت ادیان الهی، این اشتباه داره میکنه. حالا یا اشتباه در بیان جملات داره میکنه یا اشتباه محتوایی داره میکنه. حالا بیان جملاتشو به قول معروف بعضیا میگن سهو در به اصطلاح در جملات داره میکنه، خطای در لفظ داره میکنه، به قول معروف سهو در لفظ داره میکنه، اشتباه داره میگه. حالا بعضی هم میگن آقا اشتباه لوپولوژیک مثلا داره میکنه، خیلی عوامونه و طنزگونه در واقع. پس ما چیزی به نام ادیان الهی نداریم، ما یک دین، دین واقعی و دین الهی داریم، اونم به همین معنی است که عرض کردیم، دین اسلام. ولذا در قرآن کریم میفرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبلمه، هر کس غیر دین اسلام دینی رو بپذیره ازش اصلا پذیرفته نخواهد شد. حالا پیغمبر اولین باشه، حضرت آدم دومی باشه، پنجمی باشه، 122مین هزارم پیغمبر باشه الی آخر، خود پیغمبران هم موظفن این دین رو بپذیرن، یعنی مسلمون باشن. قرآن میفهمد ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلام، یعنی فقط یک دین الهی ما داریم که دین اسلام. این تا اینجا. معنای دوم دین چیه؟ معنای دوم دین هم باز همون مقررات و قوانین هست، اما به این صورت که از اون حالت الهی بودنش خارج میشه. یعنی هر نهاد و مؤسسه میتونه بگه آقا شما، ما یک آیین جدیدی آوردیم، یک مقررات و قوانینی آوردیم، شما بیا به این مقررات و قوانین ما، اگه میخوای جزء این گروه ما باشی باید متدین به این دین ما باشی. اینجا منظورش از دین دیگه اون دین اسلام و اینها نیست، یعنی اون مجموعه مقررات قوانین ما باشی، به اینها پایبند باشی. یعنی در واقع میخوام بگیم معنای دومش یک معنای لغوی است در کتاب لغت. معنای اولش هم از معنای لغت استفاده شده اما بعدن معنای اصطلاحی پیدا کرده. معنای دومش معنای لغوی از کتاب لغت بخوام براش بگیم، یعنی اون شریعت، اون آیین، اون مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه‌ای که ما باید بهش پایبند باشیم. مثلا شما میری در هندوستان، میگن آقا در این هندوستان، در این کشور 70 تا دین وجود داره. 70 تا دین وجود داره یعنی چی؟ یعنی همه اینها 70 تا آیینن، 70 تا گروهن. سیک ها هستن، اینا سیبیلاشون رو نمیزنن، ریشاشون رو نمیزنن، همه رو بلند میکنن، دور گوشاشون میپیچن، دور سرشون میپیچن، یا خونی یه متر هر کدوم سیبیل و ریش دارن. خب این یه قوانین برای خودشون دارن، سیگار نمیکشن، گوشت نمیخورن. مثلا بعضن اعمال ما میگه هر کی میخواد دو دسته سیک ها بیاد اینجوری. هندوها یه جور دیگه، عرض به خدمتتون که گروه های دیگه شون هر کدوم به یه نه. خب این به این صورت هست. پس کلمه دین در واقع یه وقت به اون وجه اول به کار میره، یه وقت به وجه دوم به کار میره، یعنی به معنی های اون شریعت و آیین دیگه هستش. میگن آیین فلان گروه، شریعت فلان گروه. در قرآن کریم هم کلمه دین به دو معنا به کار رفته. معنای اول یعنی فقط دین اسلام، به این معنا به کار رفته، یعنی باید یه جاهایی هستش که از این کلمه در واقع استفاده شده، معنای اسلام مسلمون بودن، یعنی توحید، اعتقاد به پیغمبر، یگانگی خدا و اعتقاد به پیغمبر خدا و ما انزل الله. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون. خطاب به کافرون هست، خوب توجه بکنید، اگر حواستون اینجا نباشه مطلب رو متوجه نخواهید شد. خطاب به کافرون هست، اول خطاب اولیه به پیامبره، میفرماید که ای پیامبر به اینها بگو، به کیا؟ ایها الکافرون، قل یا ایها الکافرون، بگو ای گروه کافران. خب اونی که شما میپرستید من نمیپرستم، اونی هم که من میپرستم که خب شما نمیپرستید. میاد تا آخر آیه میفرماید که خب کار اینا به اینجا رسیده که آقا میگن که به هر قیمتی شده ما متدین به دین تو نخواهیم شد، به دین اسلام. اینجا منظور یعنی یگانگی خدا را قبول نخواهیم کرد، اقرار به توحید نخواهیم کرد. خواهش میکنم خوب توجه کنید، اقرار به وجود تو هم که انک رسول الله هستی نخواهیم کرد، طبیعتاً منزل الله را هم قبول نداریم، یعنی اون چی که از جانب تو از به دست تو از جانب خدای تعالی آمده میگه قبول نداریم. خطاب بهشون بگو که چی؟ بهشون بگو پیغمبر لکم دینکم، دین شما برای خودتون، ولی دین و دین منم برای خودم، برای من باشه دین خودم. اینجا منظور از دین چیه؟ میفهمد که منظور از دین اینه که من اعتقاد به خدای تعالی دارم، توحید دارم، اون اسلامیتی که دارم مخصوص به خودم، من هستم، من پیغمبر، اعتقاد به خدا. شما هم اعتقاد به بت‌ها و از بت پرستی دارید، اینا دین شما هم که منظور بت پرستی در مقابل توحید و یگانگی، اونم برای خودتون باشه. شما راه خودتون رو برید، من راه خودم میرم. اینجا به معنی اون در واقع اسلامیت هست، توحید هست، به منظور به معنی اعتقاد داشتن به این که من پیغمبر خدا هستم، به این منظور دین به این معنی هستش. و اینا اعتقاد نداشتن، میفهمن لکم دین و کم، دین شما برای شما، یعنی اون بت پرستی و اعتقاد به این بت ها و اینا مال شما، ولی دین و دین منم که یعنی اعتقاد به خداست و این که اعتقاد دارم که من از جانب خدای تعالی آمدم و یه چیزایی را جانب خدای تعالی برای هدایت شما آوردم که شما قبول ندید، اینام برای من. یه جاهایی هم در آیات دیگه دین به معنای شریعت هست، یعنی به من وقتی که به معنای خاصی به کار رفته با قیوداتی میفهمیم که اینجا به معنی شریعت هست. حالا ممکنه در ضمن بحث ما بهش اشاره بکنیم. یعنی چی به معنی شریعت؟ یعنی فقط و فقط به معنی آیین نبوی، آنچه که پیغمبر خاتم آورده دستور داده مردم اجرا کنن. اونجا فهمود آقا این دین رو شما بگیرید بهش عمل بکنید. اونجا دیگه دین به معنی شریعت، به معنی اون چرا هست که پیغمبر خاتم به طور خاص آورده. شریعت چی بود؟ در گذشته توضیح دادیم، گفتیم تمام پیغمبرها از پیامبر اول که حضرت آدم علیه السلام بود تا پیامبر آخری حضرت خاتم صلی الله علیه وسلم، اینها دارای هر کدوم دارای شریعتی بودن. دیرم توضیح دادیم که شش پیغمبر دارای شریعت بودن، بقیه پیغمبرا هم شریعتی داشتن ولی شریعتشون شریعت تکراری بود. یعنی چی؟ خوب توجه بکنید، حضرت آدم علیه السلام آمده یک شریعتی رو آورده، یک دینی رو آورده، دین معنی شریعت، اون دین به معنی اصطلاحی که اسلام هست، مسلمان، توحید و چیزهای دیگه. شریعت یعنی چی؟ یعنی یک قواعدی رو آورده، آقا این گونه نماز بخونیم، این گونه مثلا روزه بگیریم، این گونه غسل بکنیم، این گونه تطهیر بکنیم، این گونه چیزها رو بدونیم، نجس، محرمات اینه، حلال ها اینه، حرام ها اینه، احکام عبادی چیه الی آخر. اینو بهش میگیم شریعت، درست؟ حضرت آدم علیه السلام بعد شریعتی را آورده که مردم پایبند به اون باشن، رو اون شریعت، رو اون دستورات عمل بکنن، خدا رو میپرستن، پیغمبرشون هم که حضرت آدم هست قبول دارن، قواعدی رو بعد تو زندگی به کار ببندن که باعث سعادت دنیا و آخرت اینها بشه. تا اینجا قضیه درست شو متوجه میشی. پیغمبر بعدی بعد از چند سال آمده، بین حضرت آدم مثلا فرض میکنیم تا حضرت نوح علیه السلام خیلی زیاد پیغمبر اومده، حضرت شیس آمده، دیگران آمدن بین حضرت آدم تا حضرت نوح علیه السلام، تمام اینها از دینشون که یک دین اصطلاحی و دین اسلام بود، شریعتشون پیروی کردن از حضرت آدم علیه السلام بود تا زمانی که رسیده به حضرت نوح علیه السلام. حضرت نوح علیه السلام آمده چه کار کرده؟ حضرت نوح علیه السلام خداوند شریعت جدیدی رو براش آورده. شریعت جدید یعنی دین تغییر کرده، اون دین اصطلاحی نه، اون دین لغوی تغییر کرده، یعنی شریعتی جدید براش آورده. آقا این چیزایی که شما زمان حضرت آدم تا الان انجام میدادن خوب گوش کنید، این مقدارشو انجام بده، این مقدارشم بذار کنار، بجاش این کارها رو انجام بده. اینو بهش میگن شریعت. ولذا حضرت نوح میشود ناسخ شریعت تمام پیغمبرای قبل از خودش و مخصوصا ناسخ شریعت حضرت آدم علیه السلام. این ادامه داره، پیغمبرای بعد از حضرت نوح علیه السلام هم میان همه به چه شریعتی عمل میکنن؟ به شریعت حضرت نوح علیه السلام عمل میکنن، تمام به اون دستور عمل میکنن، تا زمانی که میرسه به حضرت ابراهیم علیه السلام. به حضرت ابراهیم علیه السلام که میرسه باز دستور میاد که یه قسمت از شریعت‌های آدم و نوح رو شما عمل بکن، اما این قسمت‌های دیگه‌ش هم که من خدا بهت میگویم بذار کنار، به این دستورات جدید عمل بکن. یعنی شریعت جدیدی رو میاره. در دل این شریعت جدید، محور بحث اینجاست، در دل این شریعت جدید یک سری از دستورات زمان آدم و حضرت نوح و پیغمبران این فاصله زمانی همچنان برقرار هست، داره عمل میشه، یک سریش نسخ میشه از بین میره، یک سری چیز جدید میاد جاشو میگیره، میشه دوباره شریعت ابراهیم. یعنی میشه اصطلاحا هم بهش میگن دین حنیف. دین حنیف اینجا دین به معنی شریعته، یعنی شریعت حنیف، یعنی اون قوانینی که مخصوص حضرت ابراهیم و مخصوص آیین او هست، شریعت خاص او هست، برای مردم آورده. دیگه از زمان ابراهیم به بعد مردم حق ندارن به شریعت حضرت نوح عمل کنن. این جریان ادامه داره، همه پیغمبرا به شریعت حضرت ابراهیم عمل میکنن، تا میرسه به کی؟ تا میرسه به حضرت موسی علیه السلام. دوباره به حضرت موسی علیه السلام وحی میشه که آقا یه قسمتی از این دستوراتی که به حضرت ابراهیم و نوح و آدم دادیم، شما همچنان اینا رو عمل کن بهش. خوب توجه کنید، همچنان عمل کن. یک سری از این دستورات رو نسخ میکنی میذاری کنار، دیگه بهش عمل نمیکنی، یه سری دستورات جدید دادیم به جای اینایی که حذف کردیم میذاری عمل میکنی. اینو بهش میگن دوباره شریعت چی؟ شریعت جدید. میشه شریعت موسوی، شریعت حضرت موسی علیه السلام. درست؟ یه نکته اینجا داره، میخوام شما اون نکتهش رو در بیارید، یعنی با کمک شما از دل این چیزی که داریم توضیح میدیم فرصت در بیاریم. بنابراین خوب متمرکز بکنید ذهنتون رو و تمرکز خاص داشته باشید در این زمینه که متوجه بشید بحث. خب پس حضرت موسی علیه السلام بعد این شریعت آورده، شریعت موسوی، شریعتی که یعنی به اصطلاح دینم به کار رفته. وقتی میگن دین موسی یعنی شریعت موسی، شریعتی که آمده یه سری دستورات جدید داشته، دستورات قدیمیش نقض شده، نسخ شده، یه سری دستورات هم از زمان آدم و نوح و ابراهیم همچنان داره عمل میشه تو همین شریعت. پس اینجا هم حضرت موسی دوباره میره پیغمبرای جدیدی بعد از حضرت موسی علیه السلام میان، تماما موظف میشن به شریعت کی عمل بکنن؟ حضرت موسی علیه السلام. همه عمل میکنن میرسه به حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی میاد شریعت عیسوی، یعنی شریعتی که باز یک سری دستوراتی همچنان از زمان آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی علیه السلام داره انجام میشه، دستور میرسه اینا رو همچنان ادامه بدید، یک سری حذف میشه، یک سری به جاش دستورات جدید میاد، میشه شریعت جدید. دوره همه موظف میشن به این شریعت عمل بکنن. تمام یاران حضرت عیسی، همپیمانانش، پیروانش که اصطلاحا به اونها حواریون هم گفته میشود، شروع میکنن شریعت حضرت عیسی رو عمل میکنن. خب این شریعت ادامه داره تا زمانی که پیغمبر خاتم بیاد. پیغمبر خاتم میاد شریعت نبوی رو میاره، یعنی قرآن میاره، کتاب آسمانی است. یک سری دستورات همچنان از زمان آدم تو همین شریعت نبوی داره انجام میشه، یعنی یک سری دستورات هست همچنان. اونا رو خطاب میرسه که آقا وحی میشه که اونا همچنان برقراره، یک سری از این دستورات ما دوباره حذف میکنیم به تناسب زمان موجود، یک سری دستورات جدید برای تو میاریم میشه شریعت نبوی. اینجوری عمل کن حالا. خب این میشه شریعت پیغمبر، شریعت نبوی، که اصطلاحاً از اینم دین به کار برده شده تو قرآن کریم. یعنی میگه دین پیامبر خاتم. دین پیامبر خاتم یعنی شریعت پیامبر خاتم. چند تا پیامبر اینجا شدن که صاحب شریعت بودن؟ شما بسپارید، بشمارید، حضرت آدم علیه السلام، بعد نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، پیغمبر خاتم. چند تا صاحب شریعت شدن؟ 6 تا. 5 تای از اینا یعنی از حضرت نوح به بعد چون شریعت قبلی رو نسخ کردن، اصطلاحاً بهشون گفته شد پیامبر اولوالعزم، که تعریفش رو قبلا کردیم و شما هم نوشتید. اینا شدن اولوالعزم، یعنی شریعتاشون شریعت قبلی رو نسخ کرد. درسته که حضرت آدم هم دارای شریعت بود، لکن چون قبل از او پیغمبری نبود که شریعت پیغمبر قبلی رو نسخ بکنه، دیگه به او اصطلاحاً اولوالعزم گفته نمی‌شود. این تا اینجای قضیه. خب پس شد 6 تا شریعت، تمام پیغمبران ملزم شدن به این 6 تا شریعت عمل کنن. حتی دقت بکنین، حتی خود پیغمبرانی هم که می آمدن، غیر از پیغمبران صاحب شریعت، خود پیغمبرانی که این وسط می آمدن غیر از این 6 تا، موظف و ملزم بودن که شریعت های پیغمبر قبلی رو چیکار بکنن؟ بهش عمل بکنن، یعنی تابع اون شریعت های قبلی باشن، تابع و پیرو اون شریعت های قبلی باشن. اینجا تا اینجا قضیه رو متوجه شدیم. حالا رسیده به پیغمبر خاتم، درست؟ پیامبر خاتم آمده، مبعوث شده به پیامبری، اولوالعزم هست، یک شریعت جدیدی رو آورده. دقت بکنید، اول یک شریعت جدید رو آورده. این شریعت جدید شده شریعت نبوی، یعنی تمام شرایع قبلی رو همه رو چکار کرده؟ نسخ کرده. دستورات جدیدی آورده پیغمبر خاتم. اما ضمن این که دستورات جدیدی آورده، دقت داشته باشید، مانند پیغمبران گذشته، یک سری از همین دستورات که تو دل شریعت نبوی همچنان از زمان حضرت آدم داره اجرا هم می شود. اینی که کل شریعت های پیغمبرهای قبلی رو بذاره کنار از من ببره، این نکته حساسی که ما باید بهش دقت داشته باشیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. خب پس پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم یک شریعت نبوی، شریعت جدیدی را آورده، ناسخ شرایع قبلی، ضمن این که مثل پیغمبرهای گذشته تو دل این شریعت یک سری دستورات پیغمبرهای قبلی هم همچنان چی وجود داشته و بوده. یک سری از این دستورات هم حذف شده، خب مثل پیغمبرهای اولوالعزم دیگر، چیزای جدیدی به جاش آورده شده، شده شریعت پیغمبر خاتم، به گونه ای هم در نظر گرفته شده که این شریعت مثل شرایع قبلی برای یک مدت زمان محدودی هم نباشد. زمانش تا کی باشه؟ تا روز قیامت باشه. کتاب آسمانیش هم به عنوان معجزه در نظر گرفته شده و معجزه باقیه، که او هم تا روز قیامت باقی بمونه. خب این پیغمبر این شریعتی آورده، شریعت حضرت ابراهیم هم نسخ کرده، حضرت موسی رو نسخ کرده، شریعت او رو، شریعت عیسی علیه السلام رو نسخ کرده، شریعت حضرت آدم علیه السلام رو هم نسخ کرده، حضرت نوح رو هم شریعتش رو نسخ کرده، شریعت جدید آورده. بسیار، این تا اینجای قضیه، ضمن اینکه یک سری دستوراتی هم داره انجام میپذیره. این از زمان مبعوث شدن پیغمبره. حالا اینجا سوال میشه که آیا قبل از مبعوث شدن پیامبر، قبل از مبعوث شدنش، خود پیغمبر به عنوان یک فرد عادی که هنوز دستور رسالت نگرفته، ببینید پیغمبر هست، چون گفتیم پیغمبران از زمانی که متولد می شدند پا به عرصه وجود می گذاشتند، چون خداوند متعال اینها رو برای پیغمبری در نظر گرفته بود از گذشته، اینها پیغمبر متولد می شدند، متولد که می شدن پیغمبر بودن اصلا. چون خداوند در نظر گرفته بود نه اینکه خداوند بعدم بگرده از میون اینا یه نفر رو پیغمبر بکنه، اصلا برای پیغمبر اینا در نظر گرفته بود، میدونست که اینا ظرفیت پیغمبری دارن. خب پیغمبر متولد شده، اصلا خودش پیغمبر هم هست، متولد شده، از زمانی هم که متولد شده پیامبر هست. اما سوال اینجاست که تا زمان 40 سالگی که رسماً مدال پیامبری رو نگرفته، حکم رسمی پیامبری رو نگرفته، خودش از کدومی که از این شریعت ها تبعیت میکنه؟ اینجا یک مقدمه رو عرض میکنیم، پاسخ به سوال آسان‌تر خواهد شد. طبق این عرفی که عرض کردیم و قاعده‌ای که بیان کردیم، قبل از پیغمبر خاتم، پیغمبری که وجود داشته حضرت عیسی علیه السلام بوده، پیامبر اولوالعزمی که وجود داشته حضرت عیسی علیه السلام بوده. ممکن اصلا 123999 همین پیامبر هم بوده حضرت عیسی، یعنی دیگه ممکنه حسب روایت که من براتون میخونم هیچ پیغمبر دیگه هم نیومده باشه، فقط حضرت عیسی اومده، بعدم پیغمبر خاتم اومده. این وسط حدود 700 یا بعضی گفتن 600 سال زمان بوده که حضرت عیسی علیه السلام که رفته به آسمان دیگه کسی نبوده. چرا؟ اوصیایی حضرت داشته که مردم رو هدایت میکردن، زمین خالی از حجت خدا نبوده. بعضی هم گفتن پیغمبرهای دیگه بودن که تبعیت از حضرت عیسی علیه السلام میکردن، حالا این بحث دیگه است. به هر حال بعد از این حدود 600 یا 700 سال پیغمبر خاتم پا به عرصه وجود گذاشته. مردم اینجا تبعیت از کدوم شریعت میکنن؟ مردم اینجا موظفن تبعیت از شریعت حضرت عیسی علیه السلام. دینشون که دین چیه؟ دین اسلام هست. هر کس میخواد دینی داشته باشه، دینی که پیروزمند باشه، رستگار باشه، دینش که باید دین اسلام باشه، دین همه پیغمبران. در این که بحثی نیست، خیلی ساده است، همه اینو میدونستن. اتفاقا وقتی رجوع به کتب شما میکنین، همه به توحید و یگانگی خداوند، اونایی که آدمای سالمی بودن در واقع از این نظر که می‌خواستن، انانی نداشتن که بپذیرن مطلبو، می‌پذیرفتن و اعتقاد به خدا یگانه داشتن. در شریعت هم تابع شریعت حضرت عیسی علیه السلام بودن. شریعت حضرت عیسی علیه السلام چی بود؟ یک سری قسمت‌های مواردی از شریعت حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی تو دل این شریعت بود، یک سری هم خودش از خداوند دستور گرفته بود، چیزای جدید آورده بود. مردم موظف بودن تبعیت از این قضیه بکنن. خب خود پیغمبر خاتم اینجا سوال میشه که آیا پیغمبر خاتم تابع شریعت حضرت عیسی علیه السلام بود؟ شما میگه آقا برای چی طرف این سوال از من میکنه؟ میگیم برای این سوال رو مطرح میکنه که اگه شما بگی بله، میگه مگه افضل بر پیغمبران نبود؟ تچاره تابع شریعت عیسی بوده. افضل یعنی کسی که تابعیت از هیچ کدوم از این شریعت ها و از پیغمبر قبلی نکنه، پیرو به هیچ پیغمبری در شریعت خودش نباشه. اگه پیرو باشه دیگه به او افضل گفته نمی شود. اینو برای این سوال میکنه. ولذا اینجا اون چرا که در احادیث و روایات آمده و در آیه قرآن کریم آمده، میرساند که پیغمبر تابع هیچ کدام از شرایع پیامبران قبلی. شریعت به چه معنی که عرض کردیم؟ یعنی اون دستورات خاصی که اونها عمل می کردن چی؟ نبوده. تابع هیچ کدوم اینا نبود. بلکه خداوند متعال از کودکی پیامبر خاتم را به واسطه ملک و نزول این ملک تربیت کرده به طور خاص. خود خدای تعالی تربیت کرده حضرت رو، به طور خاص تربیتش کرده، به خاطر اینکه این پیغمبر یک، افضل بر همه پیامبرانه، دو، خاتم پیغمبران هم هست. چرا خداوند به طور خاص پیغمبر رو تربیت کرده؟ پیغمبرهای دیگر این کار نکرده، به اونا گفته شما تابع شریعت پیغمبر قبلتون باشین اگه اولوالعزم نبودن. به خاطر چی؟ به خاطر که این پیغمبر دو تا ویژگی داره که پیغمبر قبلی نداشتن. دو تا ویژگیش چی بوده؟ یک، بفرمایید، افضلیت، دو، خاتمیت. به خاطر این دو ویژگی که خداوند در این پیغمبر قرار داده، به طور خاص او رو تربیت کرده. یعنی گفته که اینجوری که من میگم، دستوراتی که بهت میگم، به این صورت من رو عبادت کن، پرستش کن، عرض به خدمتتون که نمازی باید بگذاری به این صورت نماز بگذار، روزه بگیر، آنجوری که من میگم احکام رو رعایت کن. حالا ببینید آیاتی رو من از قرآن کریم میخونم براتون، بعد میریم سراغ احادیث. اینجا یک قبل از اینکه سراغ آیات بریم، یک آیه‌ای که اول بحث خوندیم رو براتون روشن بکنم، بعد بریم سراغ اون احادیث و آیاتی که مطلب ما رو تایید میکنه. آیه‌ای که اول بحث خوندم این هست: ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیف. سپس ما وحی کردیم به تو ای پیغمبر این که پیروی کنی از ملت ابراهیم. ببینید دقت کنید، اگه بنا بود پیغمبر از ابراهیم علیه السلام تبعیت بکنه، آیه میفرمود ثم اوحینا الیک ان تبع ابراهیم حنیفا، اما شما همچین آیه‌ای ندارید. آیه چی رو میفرماد؟ آیه میفرماد ثم اوحینا الیک ان تبع، بخونید، ملت ابراهیم. پس نمیفرماید ان تبع ابراهیم حنیفا. اگه میفرمود ان تبع ملت، ان تبع ابراهیم حنیفا، یعنی تبعیت کن از ابراهیم علیه السلام. پیغمبر میشد تابع ابراهیم، اون وقت اشکال وارد بود. میگه آقا چه افضلیتی که پیغمبر خودش داره از ابراهیم تبعیت میکنه. اما نمیفهمد ان تبع ابراهیم حنیفا، میفهمد چی؟ ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. میگه ای پیغمبر ما به تو وحی کردیم از ملت ابراهیم. ملت ابراهیم یعنی چی؟ یعنی دین و شریعت ابراهیم. کدام قسمت دین و شریعت ابراهیم؟ به همون دو معنی که ما گرفتیم، یعنی هم دین یعنی چی؟ یعنی در یگانگی و خداپرستی، همون کاری که ابراهیم میکرد تو هم همون کار رو انجام بده. اینو بهش تبعیت چی؟ پیروی بهش نمیگم. میگه آقا 123,999 پیغمبر همه گفتن لا اله الا الله، تو هم بگو لا اله الا الله. اگر دقت کنید مطلب رو میگیرید، تو هم بگو لا اله الا الله. هر چی ابراهیم گفته تو هم بگو، او گفته لا اله الا الله، تو هم همینو بگو. نه اینکه از او، چون او ما او بنیان این کارو گذاشته باشه، نه، از حضرت آدم هم میگفته لا اله الا الله. ان تبع ملت ابراهیم حنیف، گیرم خصوصیاتی در حضرت ابراهیم علیه السلام بوده که در پیامبران دیگر نبوده. از خصوصیاتش مثل چی بوده؟ آیه 124 سوره مورکه بقره است: اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. به مرتبه امامت هم رسید. دینی که و شریعتی که ابراهیم علیه السلام داشته چی بوده در واقع؟ دین، دین اسلام. تو هم همونجوری مسلمان باش، همونجوری لا اله الا الله که ما به او گفتیم تو هم بگو، نیست خدایی و معبودی جز الله تعالی. از همه این تبعیت کن و پیروی کن، از این اصل تبعیت کن، نه از ابراهیم تبعیت کن، از ملت ابراهیم. چرا اسم ابراهیم رو آورده خداوند؟ خواسته یک مدالی هم به حضرت ابراهیم داده باشه، به خاطر زحمات زیادتری که حضرت ابراهیم نسبت به بعضی از پیامبران پیشین و خیلی هاشون کشیده و به مقام امامت هم در قرآن رسیده، خواسته این مدال به ابراهیم بده. ارده ملت ابراهیم. نمی فرماید از ابراهیم تبعیت کن، از اصل ابراهیم. اصولش چیه؟ اصولش خداپرستی یگانگی. دیگه شریعت ابراهیم، عرض کردم در دل معنای واژه شریعت گفتم که اصلا ما در بین پیغمبران یک سری در مسئله شریعت و قوانینشون یک سری قوانین داشتیم که اینها دائما در بین همه پیامبران استمرار داشته. خداوند میفهمد از اونها هم تو همچنان پیروی کن، اون شریعت رو هم همچنان تو ادامه بده. دقت بکنید اونا چی بوده که بین همه پیامبران بوده اصلا دست نمیخورده، به عنوان یه چیزای جز شریعت همه پیامبران بوده. مثلا در شریعت همه پیامبران روزه وجود داشته. روزه جزء اصول نیست، روزه توحید و خدا پرستی که نیست، روزه جزء احکام عبادیه، ولی جزء احکامی است که تو شریعت همه پیامبران یک مسئله چی بوده؟ یک مسئله ثابت بوده. کتب، دقت کنید، کتب علیکم الصیام تو سوره بقره، بخونید بقیه شو، کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی همه پیامبران روزه رو داشتن. حالا سبک و سیاق روزهش فرق میکرده. مثلا مال ما یه ماه رمضان، اونا مثلا تعداد روزهش کمتر بوده، بیشتر بوده. زمانش مثلا مغرب ما افطار میکنیم، اونا مغرب افطار میکردن، ما سحری بونم میشیم، اونا سحری نبوده. مثلا زمان حضرت عیسی گفته میشه اینجوری در روایات که بلافاصله بعد از مغرب یه مقدار ساعتی که میگذشت دوباره اینها سحری میخوردن به قول ما گفتنی برای روز بعد، زمان روزشون طولانی تر بوده. مال ما 30 روزه، مال اونها تعداد روزش کم و بیش بوده، اما اصل روزه در بین همه پیامبران چی؟ ثابت. اصل نماز در بین همه پیامبران ثابت بوده. در قرآن هم این مطلب بودن. نمازی که به تو میگیم بخون پیغمبر، نمازی که به پیغمبرای قبلی هم گفتیم اونا هم نماز خون بودن. همچنین بگیر از محرمات. مثلا دارم میگم گوشت سگ، گوشت خوک در بین همه پیامبران خوردنش حرام بوده و سگ و خوک در بین همه پیامبران اینها چیزایی بودن که نجس بودن. شراب خوردنش در بین همه پیامبران از حضرت آدم همین جوری بوده تا حضرت خاتم و تا ابد الالعبد روز قیامت خوردن شراب حرام بوده و نجس هم بوده شراب. ببینید اینا جزء ثوابت ثابت های شرایع پیامبران بوده. پس وقتی میگیم پیغمبری اولوالعزم شد، آمد شریعت پیغمبر قبلی رو نسخ کند، به این معنی نیست که هر چی تو این شریعت بوده همه رو گشته کنار. یه چیزایی اصلا ثابت بوده. تو این آیه همین رو میفرماید. میفرماد ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. یعنی این چیزایی که ابراهیم عمل میکرده همچنان شما هم عمل کن. چیزایی که بوده جزء ثوابتش و ثابت ها بوده شما عمل کن. نه اینکه تابع ابراهیم شو. ما به ابراهیم اصلا گفتیم اونم این کارا رو بکنه، به تو هم داریم میگیم تو هم همین کاری که ابراهیم میکرده عمل کن. حالا پیغمبر از کجا میدونسته خداوند چی به ابراهیم گفته چی به ابراهیم نگفته؟ معلوم میشه که قبل از مبعوث شدنش همه اینها رو لدنی، یعنی یک جا به پیغمبرش چیکار کرده؟ به قلب مقدس پیغمبرش القا کرده، تلقین فرموده، الهام کرده، بیان کرده که آقا این کارا رو انجام بده، اون کارا انجام بده، اینا خوبه اینا بده، این کارو بکن این کار رو نکن. پس این شد به این معنی و ما کان من المشرکی و از مشرکین هم نباشه. حالا ببینید شما باز دلیل بر افضلیت و خاتمیت پیغمبر و این که اصلا تمام پیغمبران موظف بودن به پیغمبر خاتم ایمان بیارن و اون حضرت رو یاری بکنن و همشون در شریعت‌های خودشون اسم پیغمبر را بیاورند و به مردمشون بگن که یک همچین پیغمبری در زمان آخر الزمان خواهد آمد، آخرین پیامبر خواهد بود، اسمش هم این هستش. آیه رو ببینید، آیه مبارکه بله، من شما رو آیه رو اینجا یادداشت ندارم، یادم اومد براتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه. میفرماید شما به موجم المفرس رجوع کنید، آیه رو در میابید. و هنگامی که خداوند از پیغمبران پیمان گرفت، توجه کنید که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم، خوب دقت بکنید، خیلی آیه جالبی است. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، بهتون که کتاب و حکمت رو دادم، ازتونم پیمان گرفتم برای پیغمبری، که آیا میتونید پیغمبر بشید مردم رو هدایت بکنید، شماها به من جواب آری دادید، بهتون این مطلب رو گفتم. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سپس پیغمبری که تصدیق کننده کتاب آسمانی است آمد، یعنی بعد از شما، وقتی که ثم جاءکم، ثم برای تراخی هم میاد، یعنی یه زمانی که گذشت پیغمبری بعد از شما خواهد آمد در آینده، من جزء پیمانی که از شما گرفتم و میثاقی که گرفتم، از اخذ الله میثاق النبیین، اینم میثاق گرفتم از شما، پیمان گرفتم، با بیعت کردید با من خدا، خیلی ساده و سلیسش، که چی؟ که بدونید یه پیغمبری هم بعد از شما میاد به عنوان پیغمبر خاتم و پیغمبر آخر الزمان. چه کار باید بکنید شما؟ لتؤمنن به ولا تنصرنه. این دوتا مطلب، این یادداشت داشته باشید، خیلی مهمه. یک، باید به این پیغمبر خاتم ایمان بیارید. همه پیغمبران 123999 پیغمبر موظف بودن به پیغمبر خاتم ایمان بیارن، یک ندیده بهش ایمان بیارن، دو لتن سران سران نهو. یعنی چی؟ یعنی یاریش هم بکنید. چگونه یاریش بکنیم؟ فرمود به مردمتون بگید یک پیغمبری با این مشخصات در آینده خواهد اومد. این چگونه یاری کردن هست؟ این به این صورته که این دهن به دهن میگرده بین مردم. وقتی این پیغمبر آمد از قبل زمینش آماده شده، یعنی همه اون کسانی که سینه به سینه حرفای شماها رو گرفتن اون زمان خواهند گفت بله بله، به ما پدران ما پدر 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 ما گفته بود. با این مشخصات یه همچین فردی میاد، این میشه یاری کردنش. در تنصران نمون یاریش بکنید. خب پس همه پیغمبران موظفن پیغمبر خاتم رو یاری بکنند و ایمانم بهش بیارن. این چی رو میرسونه؟ بحث افضلیت و خاتمیت. پس پیغمبر نه تنها تابع پیغمبری نیست، بلکه همه پیغمبرها هم باید چی باشن؟ تابع او باشن، پیرو او باشن، ایمان بهش بیارن، یاریش هم بکنن. تابعیت و پیرویش یعنی چی؟ نه به شریعتش تابع شریعت او باشن، نه، چون شریعتشون که تموم شده رفتن. یعنی این که ایمان بهش بیارن که همچه پیغمبری بعد صدها سال دیگه یا هزاران سال دیگه خواهد آمد، به مردمشون بگن که زمینش آماده باشه، اسمش هم برای مردمشون بیارن. و لذا اسم پیغمبر تو انجیل هایی که هنوز باقی مونده مثل برنابا عرض به خاطر تحریفش کمتر هست، اسم پیغمبر هنوز تو این انجیل هم هستش. این تا اینجای قضیه. حالا شما میگید پس پیغمبر در کودکی چگونه ایشون یاری میشد از جانب خدای تعالی و تعلیم میدید؟ ببینید در جلد 18 بهار بحث کتاب و نبوه باب دوم از صفحه 224 مرحوم علامه احادیثی رو اینجا آورده، صفحه 271 کتاب بهار الانوار جلد 18 اقوال بزرگان شیعه و سنی رو آورده، در صفحه 277 میفرماید پیامبر قبل از بعثتش مؤید بوده به روح القدس. روح القدس یعنی چی؟ یعنی ملکی از جانب خداوند بهش الهام میکرده که آقا این حرف رو بزن، این حرف رو نزن، این کار رو بکن، اون کار رو نکن. مرحوم علامه میفرماید سخن میگفت با او ملک قبل از بعثت، از کودکی، نوجوانی و جوانی، و پیامبر صدای ملک را میشنید و ملک را در خواب میدید که او را چه کار میکرد؟ او را تعلیم میداد به اینکه این کاری که ما بهت میگیم بکن، به تابع هیچ کدوم از شریعتهای قبلی نباش، به طور استثنایی. پیغمبر استثنایی به خاطر اون دو ویژگی که حضرت داشته. این دیگه بوده تا زمانی که پیغمبر عرض به خدمتتون که 40 ساله شده و رسما دیگه عرض به خدمتتون که مدال پیامبری رو گرفته و مفتخر شده به پیامبری از جانب پروردگار و هدایت مردم و مأمور ابلاغ شد. پس این رو که ما از این روایات فهمیدیم که من قسمتی از این روایات هم برای شما خوندم، اگر هم پیغمبر دستور میگه ان تبع ملت ابراهیم، یا اگر مطالبی رو میاد مواردی رو انجام میده که در زمان نوجوانی که موافق با شریعت حضرت ابراهیم هم هست، در واقع موافقتش با شریعت حضرت ابراهیم اون قسمتی هست که در همه شرایط چی بوده اینها؟ بله؟ چی بوده؟ ثابت بوده، موافق همون شریعت. ولی لذا ببینید تو بعضی روایات میگه آقا پیغمبر کارهای انجام بده موافق شریعت حضرت ابراهیم بود، موافق شریعت حضرت عیسی علیه السلام هم بود، چون اونای قسمتش که ثابت بوده اون قسمت ثابت بوده. هر کاری که همه پیغمبران میکردن، شراب نمیخوردن، محرماتی رو که بوده رعایت میکردن، محرمات رو طرفش نمیرفتن، عرض بخدن نماز میخوندن، روزه میگرفتن، به این سبک و سیاق پیغمبر اصل اینها رو رعایت میکرده. حالا موردهای در جزئیاتشو اون ملک از جانب خداوند به طور خاص و استثنایی به پیغمبر تعلیم میداده. حالا ببینید احادیثش رو، یه صلوات خیلی سریع و بلند بفرستید تا من عرض بکنم براتون. ببینید در میزان الحکمه صفحه 6143 عجب حدیث جالبیست، حدیث 19786 پیامبر خدا خودش بیان میفهمد انا ادیب الله، من تربیت شده خود خدای تعالی هستم، دستور نداشتم از شریعت کسی پیروی بکنم و اینکه من افضلم بر همه و خاتمم، انا ادیب الله و علیون ادیبی و علی علیه السلام هم تربیت شده من هست. خب در جای دیگه پیغمبر میفهمد من همان دعای ابراهیم علیه السلام هستم که هنگام ساختن پایه های کعبه گفت ای پروردگار ما در میان آنان، یعنی نسل بعد از ما که از حضرت اسماعیل علیه السلام، پیغمبر میدونید تنها پیغمبری است که از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام است، از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام ما هیچ پیغمبری جز پیغمبر خاتم چی نداریم، موسی و عیسی همه از نسل اسحاق علیه السلام هستند، درست؟ ابراهیم علیه السلام دعا کرد ای پروردگار ما در میان آنان رسولی از خودشان برانگیز، پیغمبر فهمود من اون دعای ابراهیم هستم. بعد حضرت فهمود من همون دعای ابراهیم علیه السلام هستم و آخرین کسی که به ظهور من بشارت داد چه کسی بود؟ عیسی ابن مریم علیه السلام بود. ببینید اینا رو، این حدیث حدیث 19790 هست، 19796 وقتی میشه خاتم و میشه افضل. ببینید حضرت محمود در روز قیامت پیروان من بیش از سایر پیامبران است. چرا بیش از سایر پیامبرانه؟ برای اینکه شریعتش تا قیامت چی؟ مستمر، استمرار داره، ادامه داره. ۱۹۸۰۰ حضرت، من دیگه عربیاشو نمیخونم چون وقتمون کمه، فهمودن که من نزدیکترین مردم به پسر مریم هستم، یعنی بعد از عیسی ابن مریم علیه السلام من هستم. پیامبران فرزندان یک پدر و چند مادرن. این چند مادرن رو در زیرش توضیح دادن، خیلی جالبه. میفرماین که همه علما هم توضیح دادن، چه شیعه چه سنی، منظور از چند مادر بودن منظور اینه که اصل ایمانشان یکیه ولی شریعتشان متفاوته، به خاطر اینکه همه در اصل توحیده. که منظور از مادر اینجا یعنی شریعت، پدر یعنی دین، مادر یعنی شریعت. حضرت میفهمد میان من و پسر مریم علیه السلام پیامبری وجود ندارد. این همون روایتی است که من عرض کردم، بعضی از روایت‌ها میگه بین عیسی و پیامبر علیه السلام پیامبری نبود، فقط اوصیای اون حضرت بودن. 19811 حدیث، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره برتری خود بر ابراهیم علیه السلام، ببینید این چجور آیه رو معنا میکنه، درباره برتری خود بر ابراهیم علیه السلام میفرماید اگر ابراهیم علیه السلام خلیل خدا بود، من، شما آخر سر صلواتشو بفرستید، من محمد حبیب او هستم. حبیب درجهش بالاتر از خلیل هست. میگه من بر ابراهیم علیه السلامم با همه اون مقام امامتی که گرفت، من بر او هم برتر هستم. صلواتش حالا بفرستید. بعد پیغمبر فرمودن که من 19815 حدیث، من نخستین کسی هستم که آفریده شد. این حسب همون روایاتی است که میفرماید پیامبران نورشون قبل از این حرفا خلق شد و نور پیامبر خاتم از همه انوار جلوتر خلق شد، اولین نوری بود که تو عالم وجود خلق شد و آخرین پیامبری هستم که مبعوث کردید. بعد در جای دیگه حضرت فرمودن که امام علی علیه السلام فرمودن که در مورد پیامبر 19818 حدیث صفحه 6147 میزان الحکمه، حضرت محمود هم به پیامبر گفته شد آیا هرگز بتی پرستیده ای؟ فرمود نه. گفتن آیا هرگز شراب نوشیده ای؟ فرمود نه. همواره می دانستم که آنچه انجام می دهن مردم انجام می دهن کفر است، در حالی که هنوز رسماً پیامبر چی نشده بودم. این می رسونه که در زمان کودکی مورد تعلیم خاص پروردگار پیامبر قرار داشته. این هم دلایل و مدارکش. انشاءالله این بحث هم برای همه جا افتاده باشه که پیامبر تابع هیچ یک از شرایع قبلی نبود و آیه هم که توضیح دادیم و معنا کردیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.